بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على الأعراف الله وعلى الأرواح التي حلت بسماعه، على التمني سلام الله أبدا الماضحين وأبدي الليل والنهار، صلاتي على حكمه آخر العهد مني بالتجارة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سلام عليك يا ابن سهلية الزهرة مسلم عزيزي ميزة تسالري ابن سهلية بوش وبي تسالها سنتي كان محزاري ایزان اسلام تکسیس تازه دستان قدیمی که امروز دستت شده به جمعه خیلیت امن خدمت که هست. قبل از اینکه وارد بحث جلسه امروز بشیم، من این موضوع خیلی سریعی در مورد جلسه تحقیق که در ارتباط با بحث خدمتتون پس مقابل از اینکه در بحثهای سیر صحبت آرام به دوستانم بشیم در مورد روششناسی صحبت و صرف کردیم که بهترین روششناسی ها رو باید از خود قرآن بگیریم و انواع روشهای مختلفی که در قرآن توصیه شده ما با استفاده از اون روشها به قرآن مواجه بشیم رو فقط
یه اشاره مختصری کردیم و تمرکز کردیم رو مقوله تدبر که شاید مهمترین روشی باشه که ما در آینده با استفاده از اون روش میخوایم به قرآن بپردازیم. در مورد تدبر تمام آیات مربوطه جمع‌آوری شد در ریشه های مختلف دبر، تدبیر و خود تدبر با استفاده از روش معناشناسی واژه ها، با استفاده از متن قرآن معنای دبر یا دبره رو بهش پرداختیم، بعد به معنای تدبر به معنای در حقیقت فعلی تدبر اشاره کردیم که تدبر به معنای پذیرش تدبیر، حصول تدبیر و اقبال به سمت تدبیر موضوعاته و در نهایت گفتیم پس اصلی ترین مفهومی که باید به دنبالش باشیم برای فهم مفهوم تدبر مفهوم تدبیره و برای فهم مفهوم تدبیر از مفهوم دبر استفاده کردیم و به این نتیجه رسیدیم که تدبیر به نوعی به معنای دبرچینی یا پشت هم چیدن عناصر مختلف یک مقوله یا یک موضوعه، به نحوی که ارتباط بین اون عناصر کاملا مشخص باشه و در مجموع به یه نظام کاملا مشخص و تعریف شده برسیم. عرض کردیم که آنچه که خداوند در مورد تدبیر مطرح کرده به طور کاملا خاص در مورد امر مطرح شده و خداوند آنچه را که تدبیر کرده امر بوده، تدبیر امر داشته. برای اینکه بیشتر با مفهوم واژه تدبیر آشنا بشیم، سعی کردیم یه قدر کوتاهی به حد خیلی خیلی مختصری مفهوم امر رو توضیح بدیم و بعد مفهوم تدبیر رو با مفهوم تدبیر امر بیشتر بهش بپردازیم. عرض کردیم که تمامی مراحل اراده انجام یک فعل، یک کار، اراده، قضا شدنش، تمام عناصر تقدیرش، همه اینها در حقیقت مجموعه‌ای هستند که جزو زیر مجموعه‌های خود امر در حقیقت تلقی میشن و تدبیر امر. و وقتی ما عرض می‌کنیم که تدبیر امر داره انجام میشه، یعنی به نوعی داره ارادش واقع میشه، قضای اون امر واقع میشه، پشتش به تبعش و پشتش در حقیقت پایین تر از اون، بر اساس اون چیزی که در مورد نزول امر اشاره کردیم، مراحل تقدیر انجام میشه یک به یک و بالاخره اون امر در دنیا واقع میشه. به نوعی تدبیر امر یعنی یکی در پی دیگری از انجام اراده، قضا و قدر. با این مقدمه، با فهم مفهوم تدبیر، عرض کردیم که خداوند از ما خواسته که در قرآن، در کلامش، ما تدبر داشته باشیم، یعنی بیایم چینش های پشت هم عناصر هر موضوع رو پیدا کنیم، کشف کنیم، مشخص کنیم و در نهایت با استفاده از این روش، با استفاده از روش تدبر، به مفهوم عمیق اون امر، اون موضوع پی ببریم. عرض کردیم که در قرآن تدبر با چینش های مختلف میتونه مطرح باشه، چینش زمانی از عقب به جلو، چینش شأنی یا چینش درجاتی، و چینش از بالا به پایین، که حالا در آینده انشالله در اثنای صحبت هامون بعضی از این چینش ها رو به فراخور موضوعاتی که در موردش صحبت میکنیم بهشون اشاره خواهیم داشت. اما امروز ما میخوایم وارد در حقیقت مباحث اصلی سیر خلقت آدم علیه السلام بشید. خب، یه سوال بسیار بسیار مهم اینه که آیا خداوند برای انشاء بشر، برای ایجاد بشر، آیا مقدماتی رو ایجاد کرده در طبیعت یا نه؟ یا به طور کلی در عالم آیا مقدماتی برای خلقت بشر فراهم شده یا نه؟ دفعتاً خداوند اراده انشاء بشر رو کرده و بلافاصله بشر انشاء شده. این موضوع از جهات زیادی میتونه مهم باشه که ما مشخص بکنیم بالاخره این بشر آیا برنامه از پیش تدوین شده برای خلقتش وجود داشته، آیا طراحی هایی شده، آیا مقدماتی براش فراهم شده یا نه. بنابراین اگه موافق باشید این جلسه رو ما به گونه‌ای حرکت کنیم که عزیزان توی همین جلسه فرصت تأمل و تعمق بیشتر در مورد موضوعات رو داشته باشن و تو همین جلسه سعی کنیم یه قدری عمیق شیم، یه کمی فکر کنیم، سعی کنیم بریم توی موضوع و یه قدری با فضایی که بشر در حقیقت توش خلق شده از نزدیک سعی بکنیم مواجه بشیم و برخورد بکنیم. سوالات خیلی مهمی در خصوص مقدمات انشاء بشر مطرحه. بعضی از این سوالات رو بهش اشاره کردیم. آیا برای انشاء بشر اصولا مقدماتی وجود داشته؟ آیا نیاز ضروری به این مقدمات بوده یا نه؟ خداوند ممکنه که مقدماتی رو فراهم کرده باشه ولی اساسا نیاز ضروری به وجود این مقدمات نبوده و میشد بدون این مقدمات هم در حقیقت بشر خلق بشه. اگر مقدماتی بوده و خداوند مقدماتی رو در نظر گرفته و فراهم کرده و ایجاد کرده، این مقدمات از چه زمانی شروع شده؟ این مقدمات اگر بوده در چه وسعتی بوده؟ با چه تنوعی بوده؟ و بالاخره اینکه آیا خداوند از این مقدمات در قرآن سخن به میان آورده یا نه؟ من فکر میکنم اگر این جلسه رو بتونیم یه قدری اختصاص بدیم به این سوالات و این موضوع میتونه برای هممون جالب باشه، چون خود خداوند دعوت کرده به پرداختن به این موضوع. حالا آیاتشو که بهش بپردازیم متوجه خواهیم شد. بعضی از دانشمندان تو کتاب مختلف اشاراتی رو به این موضوعات داشتن. جالب، دکتر شینیا ماکینو شاگرد پروفسور ایزوتو که یکی از در حقیقت اسلام شناسان ژاپنی بوده و آدم بسیار معروفیه، سالهای سال تو ایران زندگی کرده، با علامه هم نشین بوده، توی کتابی که منتج از پایان نامه پی اچ دی شه اشاره به این موضوع میکنه که در کتب عهد عتیق خداوند بیشتر به مقوله آخرت پرداخته و از آفرینش ابتدایی سخن زیادی به میون نیاورده، ولی تو قرآن این اتفاق به شکل جدی افتاده، یعنی خداوند هم از مبدأ صحبت کرده هم از نتیجه و آخرت. بنابراین ما میخواییم ارزیابی کنیم، بررسی کنیم، ببینیم آیا اصولا این موضوع، یعنی مقدمات خلقت بشر، انشاء بشر وجود داشته یا نه، و اگر وجود داشته در قرآن چگونه در مورد اونها صحبت شد. خب طبیعتاً یکی از مهمترین مقدمات برنامه است. آیا خداوند اصولاً بر اساس یک برنامه از پیش تدوین شده، از پیش طراحی شده به انشاء بشر پرداخته یا نه؟ نگاه کردن به موضوعات به این ترتیب یه قدری به شناخت ما از عالم و رفتارهای خداوند در عالم کمک میکنه. نمونه های از این دست رو اگر بهش بپردازیم و عمیق بشیم ممکنه یه نگرش مناسبی رو از نوع رفتار خداوند در عالم برای ما ایجاد بکنه و ما رو نزدیک بکنه به اون شرایطی رو که خداوند سعی کرده، خداوند خواسته در عالم ایجاد بکنه. ببینید، بر اساس آیات متعدد قرآن کاملا روشن و بدیهیه که برنامه خلقت بشر از ابتدا، یعنی از چند میلیارد سال قبل از خلقت آدم علیه السلام و بسیار قبلتر از اعلام اون به ملائکه، یعنی حتی قبل از خلقت آسمان‌ها و زمین تدوین شده بود. یک کمی به این موضوع فکر کنیم. میلیاردها سال قبل از خلقت آدم، قبل از انشاء آدم علیه السلام، قبل از خلقت زمین و آسمان، در حقیقت خداوند برنامه خلقت بشر رو در نظر داشته و با جزئیات کامل، با جزئی ترین عناصر مشخص کرده. بعضی از آیات مرتبط با این موضوع رو یه مرور خیلی سریعی با هم داشته باشیم. ببینید، تو آیه 61 سوره یونس خداوند می‌فرماد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما تکون فی شأن و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه. به این قسمتش توجه کنید: و ما يعذب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. یعنی چی؟ خداوند به رسولش، به سید ما حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماد: و در هیچ کاری نباشی و از سوی او هیچ از قرآن نخوانی و هیچ کاری نکنید مگر اینکه ما بر شما گواه باشیم، آنگاه که بدان مبادرت می‌ورزید. و هم وزن ذره‌ای نه در زمین و نه در آسمان از پروردگار تو پنهان نیست و نه کوچکتر و نه بزرگتر از آن چیزی نیست مگر اینکه در کتابی روشن، کتاب مبین درج شده است. این یه مفهوم کلی که خداوند از ذرات بسیار کوچیک در آسمان‌ها و زمین و هر آنچه که از این ذرات کوچیک باز کوچیکتر یا بزرگتره در کتاب مبین ذکری به میان آورده و همه اینا در اونجا روشن و مشخص شده. حالا اینکه کتاب مبین دقیقاً چیه اینو الان نمیخوایم بهش بپردازیم، ولی اون چیزی که مهمه اینه که بالاخره توی یه فضایی، توی یه محیطی تمام این جزئیات ازش ذکری به میون اومده و کاملاً مشخص و تعریف شده است. آیه بعدی توجه بفرمایید. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم الى انت انتهای آیه. خداوند چی میفرماد؟ خداوند میفرماد شماره ماها نزد خدا از روزی که آسمان ها و زمین را آفریده باز در کتاب خدا فی کتاب الله مشخصه، تعداد ماها مشخصه. ببینید سعی بکنیم تأمل بکنیم به شرایط قبل از خلقت، به وضعیت قبل از خلقت با استفاده از این آیات همه چیز با جزئی ترین شرایط و وضعیت در کتاب مبین، در کتاب خداوند کاملا مشخص شده بود. آیه بعدی که میخواییم بهش اشاره بکنیم این آیه است، آیه 10 سوره الرحمن. والارض وضعها للانام، خداوند زمین را برای مردم قرار داد. یعنی چی؟ یعنی اساسا خلقت زمین که میلیاردها سال قبل از خلقت بشر بوده برای مردم بوده، برای انسانها بوده. توی یه آیه خداوند به صورت کاملا مطلق، هیچ استثنایی رو مطرح نمی کنه خدا، هیچ موضوعی رو در کنار این موضوع، در کنار انسانها به عنوان دلیلی برای قرار دادن زمین خداوند مطرح نمی کنه. خیلی خیلی شفاف و روشن تو سه تا کلمه والارض وضعها للانام، خداوند زمین رو میلیاردها سال قبل از خلقت آدم علیه السلام برای مردم قرار داد. از همینجا برنامه داشتن خداوند برای خلقت آدم علیه السلام رو نمیتونیم متوجه بشیم. اون زمانی که هنوز میلیاردها سال مونده بوده تا بشر خلق بشه، خداوند زمین رو خلق میکنه، زمین رو قرار میده و اون موقع میفرماد که این زمینی که میبینید من برای مردمی قرار دادم، برای بشری قرار دادم که میلیاردها سال بعد قراره بیاد. بنابراین کاملا مشخص و روشنه که خداوند برای خلقت بشر از ابتدا کاملا برنامه مشخص مدون و تعریف شده داشته. با سوای دیگه خدا می فرماد هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خداوند کسیه که هر آنچه که در زمین هست، با این آیه خیلی کار خواهیم داشت در ادامه صحبتمون اگر فرصت به اندازه کافی برسه، هر آنچه که در زمینه، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر آنچه که در زمینه خداوند برای شماها خلق کرده. من خواهش میکنم یه خورده به مفهوم این موضوع توجه کنیم و یه خورده سعی کنیم وارد مصادیق بشیم تو ذهنمون، چون جلوتر با ذهن آماده شما کار داریم. آیا واقعا این قابل پذیرشه؟ هر آنچه که در زمینه خدا برای بشر قرار داده، یعنی الان هر چی تو زمین هست از مواد غیر زنده و از موجودات زنده برای بشر قرار داده شده، جلوتر بهش خواهیم پرداخت. به هر حال آنچه که اینجا مسلمه اینه که خداوند هم زمین رو، هم آنچه که در زمین بوده برای بشر خلق کرده. کی؟ میلیاردها سال قبل از اینکه بشر رو خلق بکنه. ببینید خدای ما یه همچین خداوندیه، با یه چنین روشی از طراحی، برنامه‌ریزی و آماده‌سازی که که حالا جلوتر که بریم متوجه میشیم که چه جنس آماده سازی هایی رو خداوند برای بشر در نظر گرفته بوده در زمین. بریم ببینیم خداوند چه مقدماتی رو برای بشر، برای خلقت بشر در قسمت‌های مختلف عالم در نظر گرفته. این مقدمات بعد از مقوله برنامه که خب به نظر میرسه که اصلی ترین قسمت قضیه است، یه مقدماتی بوده در خود زمین، یه مقدماتی بوده در آسمان و شرایطی بوده در حقیقت موجودات حاضر در زمین و آسمان بعد از خلقت زمین و آسمان. دونه دونه بخوایم خیلی سریع به اینا باز بپردازیم، چه مقدماتی در زمین برای انشاء بشر خداوند فراهم کرده. این مقدمات شامل این موارده، شاید شما بیشتر از این هم تو بررسی هاتون پیدا کنید، ولی من سعی کردم یه بررسی جامعی داشته باشم نسبت به این مقدمات و تمام مقدمات ممکن رو در بیارم. خداوند زمین رو برای انسان ذلول کرده. حالا خواهیم پرداخت به آیاتش و مفهومش که به چه معناست. خداوند زمین رو به خاطر انسان بساط کرده، یعنی بستش داده. خداوند زمین رو فرش کرده. خداوند زمین رو مهد انسان قرار داده. زمین رو قرار داده. مناسب استقرار انسان خداوند زمین رو قرار داده. زمین کفاتاست، جایگاه قرار دادن زمین برای انسان، یعنی یه جایگاهیه که انسان بتونه به شکل مناسب اون قرار بگیره. خداوند تمام مایحتاج و ارزاق مورد نیاز بشر رو از هزاران سال قبل از انشاء آدم علیه السلام خلق کرده که آیاتش رو بررسی خواهیم کرد. در زمین خداوند بسیاری از موضوعات رو، اساسی ترین موضوعات رو در تسخیر بشر قرار داده. بالاخره توی جمع‌بندی باید بگیم بر اساس آیه‌ای که بالاتر تلاوت کردیم، خداوند همه چیز در زمین رو برای بشر خلق کرده. خیلی سریع بریم به اینا بپردازیم، به بعضی از آیاتش. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه و الیه النشور. اوست که زمین را برای شما هموار گردانید. حالا تو این ترجمه که ما بیشتر از ترجمه آیه فولادوند استفاده میکنیم و فکر میکنیم که بهترین ترجمه قرآن ترجمه آیه فولادونده، من از دوستان خواهش میکنم که یه قرآن رو با ترجمه آقای فولادوندم تو گروه قرار بدن که عزیزانی که در اختیار ندارن بتونن استفاده کنن. خلاصه خداوند زمین رو برای انسان هموار گردانید، پس بر روی پستی و بلندی های آن سیر کنید و از رزق خدا بخورید، چون از قبر بیرون آیید به سوی او می روید. بساط، والله جعل لکم الارض بساطا، و خداوند زمین را برای شما فرشی گسترده ساخت. لتسلکوا منها سبلا فجاجا، خداوند زمین رو گسترده کرد برای اینکه توی راه‌ها و مسیرهای زمین وقتی بشر حرکت میکنه به راحتی حرکت بکنه، با آرامش حرکت بکنه، محیط فراخ و گشاده‌ای در اختیارش باشه، از تنگناها لزوماً عبور نکنه. اینا موضوعاتیه که دوستان ما در معرضش هستیم در تمام عمرمون. شما در تمام طول عمر شریفتون باش مواجه هستید، ولی تقریبا میشه گفت اغلب ما کوچکترین توجهی به این موضوعات نداریم. خداوند از میلیاردها سال قبل از خلقت بشر زمین رو خلق کرده و همه این موضوعات رو، همه این نعمتها رو صرفا برای بشر، فقط برای بشر روی زمین آماده کرده. فراخ بودن زمین، با آرامش و آسایش حرکت کردن تو مسیرها، فرش کردن زمین برای انسان. الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء. یا در آیه دیگه ای در سوره زاریات آیه 48 می فرماد خدا و الارض فرشناها فنعم الماهدون، که خدا می فرماد خداوند زمین رو به خاطر انسان فرش کرده. من مفهوم فرش رو از تو این آیات متوجه نمی شدم. یه مراجعه کردم به حدیث، یه حدیثی پیدا کردم از امام علی ابن الحسین علیه السلام در مورد این آیه. متن حدیث و قسمت‌های عربیشو چون فرصت نمی‌کنیم اینجا بخونیم حذف کردم، فقط ترجمه این حدیث رو آوردم. خیلی لطیف و زیباست دوستان. اینا از موضوعاتیه که ما بهش توجه نداریم. خدا دوست داره ما به این موضوعات توجه کنیم. اگه دوست نداشت تو قرآنش نمی آورد. خدا یه هنری رو به خرج داده در خلقش که دوست داره ما اون هنر رو بفهمیم، متوجه بشیم، چون فهم اون هنر برای ما راه گشاست. خداوند نیازی نداره به فهم ما. خداوند اینا رو قرار داده برای اینکه ما درش تدبر کنیم بفهمیم، چون قطعا فهم اینا برای ما راه گشاست، که حالا خواهیم پرداخت به اینکه اساسا چرا خداوند اینها رو مطرح کرده. امام علیه السلام می فرمان راجع به مفهوم فهم، خداوند زمین را ملایم با طبع بشر قرار داده و موافق جسد آنها قرار داده، به طوری که نه بسیار گرم و با حرارت تا بسوزاند، نه چندان سرد و خشک که منجمد کند، و نه بسیار معطر تا به قوه شامه بشری ضرری برسد، و نه زیاد متعفن که به زحمت بیفتند، و نه خیلی نرم و لین تا مانند آب غرق شده و فرو رود، و نه به نهایت سخت و محکم تا بنای خانه و مسکن روی آن سخت و دشوار باشد و برای مردگان خود قبر حفر کنند. یعنی امکان این هم وجود داشته باشه. و سماع بناء رو هم امام علیه السلام اینجور معنا کردن که و آسمان را سقف محفوظی قرار داد تا آفتاب و ماه و ستارگان برای انتفاع بشر در آن دور زنند، و از آسمان باران فرو ریزد تا بلندترین کوه‌ها و زمین‌ها سیراب گردند، و دفعتاً باران نمی‌بارد که زراعت‌ها فاسد شوند، و به وسیله باران غلات و حبوبات و میوه‌ها برای ارتزاق خلائق برویاند. مفهوم بعدی که خداوند در قرآن مطرح کرده که زمین رو خداوند مهد انسان قرار داده. آیه رو توجه بفرمایید. الذی جعل لكم الارض مهدا. علامه تو المیزان در ارتباط با مفهوم مهد اینجور فرمودن: پس خدای سبحان آدمیان رو چون کودکی که در گهواره اش می‌گذراند و برای زندگی دنیا پرورشش می‌دهند در گهواره زمین قرار داد تا او را برای زندگی شریفتر و رقایافته‌ای به نام آخرت تربیت کند. البته مفاهیم دقیق‌تر و قوی‌تری رو راجع به مفهوم مهد ممکنه ما پیدا بکنیم. من خیلی نخواستم وارد جزئیات بشم، فقط میخوام یه کلیتی از اون افعال و رفتارهایی که خداوند برای آماده سازی شرایط خلقت برای خلق بشر ایجاد کرده یه اشاره‌ای داشته باشیم، که باز در ادامهش خداوند میفهمد کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات نها الی آخر. دیگه خداوند زمین رو چجور قرار داده؟ خداوند زمین رو قرار داده. الله الذی جعل لکم الارض قرارا و السماء بناء و صورکم فاحسن صورکم و رزقکم من الطیبات. معناش چیه؟ خداست که زمین را قرارگاه شما ساخت، یعنی امکان استقرار انسان بشر روی زمین فراهم شد، و آسمان را چون بنایی بیافراشت. باز المیزان کلمه قرار به معنای مستقر و جایگاهی است که آدمی بر آن قرار میگیرد. خداوند کفاتا قرار داده. آیه شما من گذاشته بودم به دلیلی حذف شده. اتفاقا این آیه رو من از کلید واژه‌هایی که در کتاب این شاگرد آقای ایزوتسو بود پیداش کردم. قبلا خودم پیداش نکرده بودم. ایشون تو کلید واژه های آفرینش این واژه رو مطرح کرده بود. آیاشو به سادگی میتونید پیدا کنید. خداوند مایحتاج و ارزاق مورد نیاز بشر رو از هزاران سال قبل از انشاء آدم علیه السلام خلق فرموده بود. توجه بفرمایید به بعضی از آیاتش. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان ولقد مکناکم فی الارض. اینا تو سور مختلف من این مقدار سریع تلاوت میکنم. و جعلنا لکم فیها معایش. خدا تو این زمینی که از میلیاردها سال قبل خلق کرد شرایطشو آماده کرد، وسایل معیشت و زندگی انسان رو هم قرار داد. دوباره در آیه بعد خداوند میفرماد اخرج قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق. در آیه بعدی باز خداوند میفرماد الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. یعنی به اشکال مختلف خداوند رزق بشر رو در کره زمین قرار داده از سالیان سال قبل. و آتاکم من کل ما سألتموه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. بقیهشو نمیخونم. و از هرچه از او خواستید به شما عطا کرد و اگر نعمت خدا را شماره کنید نمیتوانید آن را به شماره درآورید. از هرچه از او خواستید. این بشر مگه کیه؟ مگه چیه؟ مگه قراره چی کار کنه که خداوند اینجوری داره براش تمهید میکنه، زمینه سازی میکنه، از میلیاردها سال قبل برنامه ریزی میکنه، طراحی میکنه، همه چیز رو آماده میکنه. والارض مددناها و القینا فیها رواسی و انبتنا فیها من کل شیء موزون و جعلنا لکم فیها معایش و من لستم له برازقین. برای شما و هر کس دیگه‌ای که شما روزی دهندش نیستید ما رزق قرار دادیم تو زمین. خداوند ببین چقدر زیبا صحبت میکنه. یعنی شما نگران نه رزق خودتون باشید نه رزق سایرین، برای همه خداوند رزق قرار داده. و ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. بگذاریم، تعداد آیات تو این زمینه زیاده. بعضی از در حقیقت زیر موضوعات ممکنه جالب باشه. من اونها را هم یه اشاره خیلی سریعی در ارتباط با به خصوص رزق داشته باشم. بعضی از این آیات رو من براتون تلاوت کنم. رزق طیب برای انسان. خداوند مقوله رزق طیب مهم هست براش و برای ما مطرح کرده که برای ما جلب توجه کنه. قول آیهشو بالا هم تلاوت کردم. قول من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. باز والله جعل لكم من انفسكم ازواجا و جعل لكم من ازواجكم بنين و حفده و رزقكم من الطيبات اف بالباطل يؤمنون و بنعمت الله هم يكفرون. به باطل ایمان میارید، به نعمت خدا کافر میشید. و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. تأمین معاش انسان، آیاتشو بالاتر یه اشاره‌ای کردیم. بخت و قبض رزق رو خداوند بهش اشاره میکنه و اون رو در اختیار خودش میدونه. الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر و فرحوا بالحیات الدنیا. و ادامه آیه و الله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. این خداست که مشخص میکنه چه کسی بر دیگری از نظر میزان رزق برتری داشته باشه. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، این خداست که در حقیقت هر کرو که بخواد براش روزی رو گشاده یا تنگ میکنه. از این قسمت هم اگه موافق باشید عبور کنیم، ما بپردازیم به مقوله بعدی که بحث تسخیر در زمینه. ببینیم خداوند چه چیزهایی رو در زمین مسخر بشر قرار داده. الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار. خداوند کشتی را برای شما رام گردانید تا به فرمان او در دریا روان شود. یعنی خداوند قوانینی رو قرار داده در دنیا که بر مبنای اون قوانین کشتی میتونه رو دریا در حقیقت روان بشه، حرکت کنه. شرایطی رو فرض کنیم که قوانین فیزیکی به گونه‌ای بود که اصلاً امکان ورود به دریا وجود نداشت، امکان سیر کردن کشتی‌ها در دریا وجود نداشت. موضوع بسیار مهمیه و یه نعمت خیلی خیلی جدی و جالب توجهی که ما اغلب تقریباً توجهی بهش نداریم. و سخر لکم الشمس و القمر دائبین و سخر لکم اللیل و النهار. خداوند شب و روز رو در تسخیر شما قرار داد. یعنی چی؟ یعنی ما از شب و روز بهره‌مند میشیم. یعنی خداوند شب و روز رو قرار داده مثل تمام اون موضوعات دیگه‌ای که زمین رو در حقیقت آماده سازی کرد، شب و روز رو هم باز برای رزق ما، برای زندگی ما، برای معیشت ما در زمین قرار داده. همینجور خورشید و ماه رو که تو قسمت آسمان بهش اشاره خواهیم کرد. سخر البحر و هو الذی سخر البحر، باز دریا در تسخیر انسانه، خداوند قرار داده برای اینکه انسان بتونه از نعمت‌های موجود در دریا و از خود دریا و از عبرت‌های دریا و از آیه دریا استفاده کنه از جهات مختلف. والبدن جعلناها لکم من شعائر الله لکم فیها خیر فاذکروا اسم الله علیها صواف فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها و اطعموا القانع والمعتر کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون. شتران فربه از جمله موضوعاتیه که به همین ترتیب مورد تسخیره. باز بحر و ممکنه شما تو آیات دیگه‌ای بعضی از مقولات دیگه‌ای که خداوند در زمین در تسخیر انسان قرار داده رو پیدا بکنید. بالاخره شاید بتونیم در قالب یه جمع‌بندی در مورد زمین اینجور اشاره بکنیم که خداوند همونجوری که تو اون آیه فرمود هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همه چیز در زمین رو خدا برای بشر قرار داده. عرض من اینه یه مقدار تأمل کنیم به این موضوع. آیا واقعا خداوند همه چیز رو تو زمین برای بشر آفریده؟ در ابتدای امر نمیشه اینو پذیرفت. ببینید من یه بررسی خیلی کوتاه کردم بر اساس یه مطالعه که توسط 2700 دانشمند از 80 کشور جهان و به سرپرستی آقای دکتر کامیلو مورا از مرکز Census of Marine Life انجام شده، مشخص شده، تازه هم انجام شده چون تا همین اواخر نوع نگاه انسان به گونه‌های جانوری و گیاهی به شکل دیگه‌ای بود. 8.7 میلیون گونه در جهان وجود داره. یه خود فکر کنیم 8.7 میلیون گونه که از هر گونه میلیون‌ها میلیون میلیاردها عدد جاندار وجود داره. همه اینا رو برای انسان خدا قرار داده. انسان میخواد چیکار؟ 8.7 میلیون گونه جاندار خدای ما رو چی فرض کردی؟ درسته تو خدایی، حکیمی، عالمی، ولی خب ما هم گوگل داریم، میریم تو گوگل بررسی میکنیم ببینیم چه خبره. 8.7 میلیون گونه برای انسان، ما که دورورمون با یه در حقیقت جانداران خیلی محدود و مواد بیجان خیلی محدود نیازهامونو برطرف میکنیم. جالب، 86% تمام گونه های زمین و 91% تمام گونه های دریایی هنوز کشف نشدن. 91% گونه های دریایی هنوز کشف نشد، 86% گونه های زمینی هنوز کشف نشدن. یا توصیف، 99% موجودات زنده در طول این سالها منقرض شدن. در طول زمین 5 بار پدیده انقراض در حقیقت حاکم شده و بر اساس بعضی از پیشبینی ها انسان در معرض 6th دوره انقراضه. تو سال 2017 9 گونه جاندار عجیب کشف شده، یکی از اونا اسمش کلاه گریفیندوره که به این دلیل اسمشو گذاشتن که شبیه کلاه گروه سری هری پاتره. 2 میلیمتر طول داره، کوچکترین جانور کشف شده در سال 2017 است. این کلاه گریفیندور رو خدایا بر من خلقش کردی؟ قرارم از این استفاده کنم؟ 2 میلیمتری؟ قضیه چیه؟ لقمه ماهی برزیلی 1.1 متر قد داره، 20 کیلوگرم وزن داره، پادشاه لقمه ماهیان لقب گرفته. اینا برای ماست؟ جوراب آبهای عمیق، اینا از موجودات عجیبیه که تو سال 2017 کشف شده. ببینید، برای خود من این موضوع سوال جدیه که آیا واقعا من این حرفو میتونم باور کنم؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. نمیدونم نظر شما چیه دوستان. من جلسه‌مون جلسه قرآنیه، ولی بد نیست بعضی وقتا به فراخور موضوعاتی که تو قرآن مطرح میشه، برای اینکه بفهمیم واقعا با جزئیات، با مکانیسم ها خداوند چی کار کرده، یه چرخی بزنیم توی مقولات علمی که فعلا بشر بهش دست پیدا کرده. همین موضوع برای من سوال بود. تو خونه این سوال رو مطرح کردم، خب جوابایی شنیدم که جالب بود و منو راهنمایی کرد به این سمت که در مورد اکوسیستم ها یه مطالعه بکنیم. شاید پاسخ این سوال اینجا باشه که آیا واقعا این بایودایورسیتی بسیار جدی، این تنوع زیستی بسیار فوق‌العاده، همش برای انسانه؟ میخوام یه اشاره خیلی مختصری به اکوسیستما داشته باشم اگه موافق باشید. خیلی از شما استاد این حوزه هستید، کاملا آشنایید، بعضیش تو درسای دبیرستانیمون بوده، ولی برای اون دوستانی که ممکنه فراموش کرده باشن یا تو رشته های مهندسی باشن، به دلیلی که در انتها میخوام به نتیجه برسونم، میخوام یه اشاره خیلی سریع داشته باشم. اکوسیستم چیه؟ یه گروهی از موجودات که با همدیگه گروه بودنشون به دلیل خاص باید همیشه حفظ بشه، که اغلب اون دلیل خاص تأمین نیازهاشونه و ما یه تنوع بسیار بسیار عظیمی از این اکوسیستم ها رو در کره زمین داریم. این شکل و اشکال مشابه این رو شما کاملا آشنا هستید. اغلب اکوسیستم ها از در حقیقت مواد غیر جاندار شروع میشه، مثل نور خورشید، نوترینت ها، مواد معدنی، بالاخره پرودیوسر ها که اغلب گیاهان هستن، توسط اون مواد بیجان اولیه از جمله نور خورشید انرژی ایجاد میشن. بعد پرایمری کنزیومر ها، مصرف کنندگان اولیه، سکندری کنزیومر ها و همینجور الی آخر، بالاخره یه چرخه ایجاد میشه. اینها توسط دیکامپوزر ها، توسط باکتری ها یا موجوداتی که در خاک هستن، بعد از مردنشون دوباره به عناصر تبدیل میشن و وارد خاک میشن. این چرخه رو ما بهش در حقیقت میگیم یه چرخه حیات. سه تا اصل اساسی تو این چرخه ها هست. یکی نوتریئنت سایکلینگ، یعنی چرخش مواد شیمیایی و معدنی از محیط به جانداران زنده و بالعکس. یکی دیگه انرژی فلو هستش، جریان انرژی، و دیگه استراکچر یا ساختار این در حقیقت اکوسیستم ها. نوتریئنت سایکلینگ چیه؟ همونی که عرض کردم، از یه مدخل ورودی انرژی در حقیقت خورشیدی به همراه نوتریئنت ها وارد میشه، آوتپوت نهاییش اتلاف انرژی به صورت گرما، و چرخه‌ای که ایجاد میشه توسط این نوتریئنت ها منجر میشه به این که در حقیقت ما در بدن انسان یا بدن موجودات دیگه موادی رو بتونیم داشته باشیم. انرژی فلو چیه؟ انرژی خورشید منجر میشه به فتوسنتز در گیاهان، منجر میشه به ایجاد بافت‌ها در بدن موجودات، و بالاخره بعد از اینکه اینا دیکامپوز میشن، دوباره تخریب میشن، وارد خاک میشه. و استراکچر چیه؟ استراکچر همون اشاره بود که در ابتدا توی اون عکس داشتم، موجوداتی که تولید کننده هستن، موجودات مصرف کننده اولیه، ثانویه، سالسیه، و بالاخره دیکامپوزرها. اکوسیستم در حقیقت یه مجموعه ای از این سه تا اصل شامل نوتریئنت سایکلینگ، انرژی فلو و استراکچر که به این صورتی که ملاحظه می‌فرمایید سیکل ایجاد میشه و دائما در چرخش با همدیگه هستن. باز این یه شکل دیگه ای از اکوسیستمه که به خصوص تو دریا مطرح، پرودیوسرها، بعد فیتوپلانکتون ها در دریا که در حقیقت همون پرودیوسر ها هستن، پرایمری کنزیومر ها که زوپلانکتون ها هستن که توسط ماهی ها خورده میشن، و بالاخره تا انتهای سیکل. اینجا با یه واژه آشنا میشیم که باهاش کار داریم، فود چین، زنجیره غذایی، و بالاخره واژه مهمتر از اون فود وبز، شبکه‌ای از زنجیره‌های غذایی. من میخوام چی بگم؟ فود چین چیه؟ فکر می‌کنم دیگه همتون الان آشنا شدین. همون زنجیره غذایی که تو اکوسیستم بین موجودات مختلف اکوسیستم میچرخه. به این شکل توجه بکنید. این یه فود وبه، یه شبکه غذایی متشکل از زنجیره‌های غذایی متعدد. ببینید، ما در ظاهر امر وقتی نگاه می‌کنیم تصور می‌کنیم که این تنوع زیستی خلق شده برای ما به کار ما نمیاد، ولی دنیا امروز بر اساس مطالعات کاملا جدید، خیلی قدیمی نیست، مربوط به 20-30 سال اخیره، متوجه شده که این تنوع زیستی اگر نبود ما نمیتونستیم به زندگیمون ادامه بدیم. یعنی بله، تمام اون موجودات دوردست که ما اصلا تصورش هم نمی کنیم به نوعی بتونن به کار انسان بیان، توی این شبکه های غذایی شرکت دارن، و مجموعه این زنجیره های غذایی موجود در این شبکه غذایی که منجر میشه به این که ما بتونیم رزق خودمون رو تو زمین تأمین بکنیم. ببینید خداوند چه نظامی رو قرار داده، چه حجمی از تنوع زیستی، با چه شبکه‌ای، با چه نظام و برنامه‌ای. یه کتابی چاپ شده با عنوان The Links Between Biodiversity, Ecosystem Services and Human Well-being توسط آقای روی هینز یانگ در مرکز Environmental Management School of Geography, University of Nottingham. توی این کتاب اشاره‌های جالبی کرده به این که آقای کوفی آنان، دبیرکل سازمان ملل، در سال 2000 فراخوان میزنه به اینکه ضرورت داره در مورد اکوسیستم ها مطالعه بکنیم. چرا؟ چون شواهدی به دست اومده که نشون میده اکوسیستم ها در حال تغییرن، و این تغییر اکوسیستم ها منجر به اختلالات بسیار جدی برای تأمین غذای انسان میشه. سرتون رو درد نیارم، تعداد زیادی محقق بین المللی، 1300 نفر اکسپرت از سراسر دنیا دعوت میشن توی مطالعه بسیار وسیع از سال 2001 تا سال 2005 بررسی میکنن ترندها و شرایط اکوسیستم ها رو به دست میارن. تو سال 2005 نتایج مطالعهشون رو در مقالات و کتب متعددی چاپ میکنن. حاصل چیه؟ حاصل اون قسمتی که من میخوام بهش تأکید بکنم بحث بایودایورسیتیه که در مرکز این فود وب ها، در مرکز این فود چین ها، اون چه که اصل اساسیه تنوع زیستیه و اگه تنوع زیستی دچار اختلال بشه، دچار مشکل بشه، زندگی بشر و تأمین نیازهای بشر که فقط غذا نیست به نحو جدی دچار مشکل میشه. و جالبه بدونید مطالعات اکوسیستم سرویس ها، یعنی اون خدمات و اون در حقیقت قابلیت هایی که اکوسیستم ها در نزد بشر قرار میدن، خیلی مربوط به سالهای خیلی دوری نیست. از سال 1970 این ترم ها سکه زده شدن و در نهایت رسیدن به اکوسیستم سرویسز، یعنی واژه های نیچر سرویسز و بعضی از واژه های دیگه مثل انوایرمنت سرویسز قبلا مطرح شده بوده و آنچه که اصل اساسی بایودایورسیتیه. این اسلاید آخر این بحث منه، فقط میخوام به این اشاره بکنم که اکوسیستم سرویس ها چه امکاناتی رو در اختیار بشر قرار دادن. ببینید پروویژنینگ، تهیه و تمهید چیا؟ غذا، آب تمیز، الیاف، الیاف چوبی و سایر الیاف و در حقیقت فیوئل، سوخت‌های مورد نیاز، تنظیم چه چیزایی؟ تنظیم آب و هوا، در حقیقت مقابله با ایجاد سیل و حوادث آزاررسان طبیعی، مقابله با بیماری‌ها، تخلیص آب، تخلیص هوا، موضوعات فرهنگی، حتی موضوعات روانی، روحی، مذهبی وابسته است به این اکوسیستم ها. و این اکوسیستم ها در مجموع با یه روند پیچیده امنیت بشر، مواد مورد نیاز اولیه برای زندگی بشر، سلامت بشر و شرایط مناسب ارتباطات اجتماعی رو برای بشر فراهم میکنن. حالا من میتونم باور کنم که خداوند همه اینا رو برای بشر قرار داده. اون آیه که خدمتتون تلاوت شد الان جایگاه پیدا میکنه که هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. بنابراین ملاحظه میکنیم که در زمین خداوند چه مقدمات وسیعی رو قرار داده، در آسمان هم خدا به همین ترتیب مقدمات جدی رو برای خلقت بشر فراهم کرده، از جمله بناء آسمان که یعنی آسمان رو به صورت سقفی قرار داده برای زندگی بشر که بشریت رو محفوظ میکنه از خیلی از صدمات که فکر میکنم با جنبه‌های علمیش آشنا هستین، من وارد جزئیاتش نمیشم. تسخیر اجرام آسمانی از جمله ماه و خورشید که اشاره بهش داشتیم، شب و روز رو که بازی اشاره مختصری بهش کردیم. اما تقریبا موضوع آخری که من میخوام تو این بخش بهش اشاره بکنم اینی که خداوند به خاطر این موجود همه چیز در زمین و آسمان ها رو خلق کرده، برای او و مسخر او قرار داده. چرا خداوند این کارو کرده؟ مگه خدا چه برنامه ای داره؟ بشر قراره چی کار بکنه؟ یه مروری به زندگی های خودمون داشته باشیم. آیا زندگی های امروز ما زندگی یه عمر ابناء بشر، اکثریت ابناء بشر، در راستای این همه برنامه ریزی و این همه تمهید هست؟ آیا نیازی به این همه تمهید بوده؟ خداوند خودش تو قرآن اشاره می فرماد که چرا این همه تمهید، چرا این همه نعمت برای این موجود. یه اشاره سریع به آیات این موضوع هم داشته باشیم و اگر موافق باشید جلسه امروز رو با این اشاره که یه تذکری هم هست برامون، یعنی واقعا باید سعی بکنیم از تذکرش استفاده بکنیم و بهره‌مند بشیم، جلسه‌مون رو خاتمه بدیم و حسن ختام جلسه امروز باشه. خداوند می‌فرماد سوره اعراف آیه 10، ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش بی معرفتا قلیلا ما تشکرون. خیلی کم از شما هستن که یه همچین نظام عظیمی رو من براشون آماده کردم و اهل شکر باشن. خودمون مرور کنیم ببینیم تو زندگی شخصیمون ما اصلا شکر این مقولات رو داریم. من که ندارم، وجدانه من شخصا نداشتم و ندارم، سعی میکنم از این به بعد داشته باشم، چون دوست داریم بخونیم برای عمل کردن، دوست داریم یاد بگیریم برای عمل کردن. اگه بخونیم و یاد بگیریم و عمل نکنیم، نخونیم و یاد نگیریم بهتره. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. برای اون کسایی که با مفهوم علم آشنان و از علم استفاده میکنن، ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون. خداوند به بعضی از نعمتهایی که رو زمین قرار داده، به همین زیتونی که ما استفاده میکنیم ازش، تو قرآن اشاره میکنه یونبت لکم به زرع و زیتون و نخیل و الاعناب و من کل ثمرات، هر جور میوهی خواستید براتون قرار دادم و من کل ما سألتمو، طبق اون آیه دیگهی که تلاوت شد. اینا برای اینه که شما هر کدوم از اینها رو به عنوان آیه در موردش تفکر کنید. ما هنوز مفهوم آیه رو دوستان باز نکردیم، یه مفهوم بسیار عظیمه و کاربردی در زندگی روزمرمون. خاطرتون باشه تو جلسه اول من یه اشاره خیلی مختصری بهش کردم، امیدوارم فرصت بشه بهش بپردازیم. شاید نیاز باشه 20 جلسه فقط در مورد مفهوم آیه صحبت کنیم، چون خداوند خیلی تقبیح کرده آدمایی که به مقوله آیه توجه نمی کنن. خدا گفته بدترین آدما آدمایی هستند که به مفهوم آیه و آیاتی که من براشون قرار دادم عنایت ندارن، بدترین آدما. ماها میدونیم اصلا آیه یعنی چی و باید چه کاربردی از آیه داشته باشیم. و سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم و سخراتم به امره ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون لقوم یذکرون. از تذکرهای مربوطه استفاده کنن که هر کدوم از اینا مفهوم خاص خودشو داره، باید بهش بپردازیم. اما همینقدر ما میتونیم برداشت کنیم که خدا این نعمتها رو قرار داده برای دلیلی بوده، قرار ما از اینا استفاده های جدی عملی بکنیم. یعنی ما فقط به عنوان یه خدای نکرده، خودم رو عرض میکنم، به هیچ وجه جسارت به هیچ فردی، به خودم میگم آقای مجید زاده، قرار نبوده شما به عنوان یه عنصری از یه اکوسیستم فقط به اون جنبه های غذایی و امنیتی و ریکریشنال و جنبه های مختلفی که یه موجود زنده دیگه ازش بهره میبره شما بهره ببری. آقای مجید زاده، باید استفاده های دیگری داشته باشی از این نعمت هایی که خداوند قرار داده، لعلکم تشکرون، لعلکم تهتدون، و علامات، و به نجمه هم یهتدون، افلا تذکرون، کذالک یتم نعمته علیکم. خدا نعمتشو تموم کرده. چه نعمتی؟ ببینید خدا به چه نعمتهایی اشاره میکنه. ما اصلا توجه نداریم به این نعمتها. و الله جعل لکم مما خلق ظلالا و جعل لکم من الجبال اکنانا و جعل لکم سرابیل تقیکم الحر و سرابیل تقیکم بعثکم. به سود شما سایه هایی فراهم آورده و از کوه ها برای شما پناهگاه هایی قرار داده و برای شما تنپوش هایی مقرر کرده که شما را از گرما و سرما حفظ میکند. این گونه وی نعمتش را بر شما تمام میگرداند. امید که شما لعلکم تسلمون و البدن لعلکم تشکرون. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفة لمن اراد ان یذکر. اصلا اینو برای چی قرار داده؟ برای اونایی قرار داده که اراده میکنن که اهل تذکر باشن، او اراد شکورا، یا اراده میکنن که اهل شکر باشن. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. خب وقت ما تموم شد، فکر میکنم دیگه به سقف یک ساعته جلسمون رسیدیم. یه جدولی رو توی این فایل آماده شده توسط بعضی از دوستان خیلی خوبمون که این جدول رو ما توی گروه برای دوستان قرار میدیم. یه خلاصه ایه از موضوعاتی که امروز بهش اشاره داشتیم با آیات مربوطش که خداوند تو زمین، تو آسمان و موضوعات دیگه که بهش اشاره کردیم چه مقدماتی رو برای خلقت بشر فراهم کرده، قرار داده. آیات مربوطش هم تو این جدول اومده. ما انشالله از جلسه بعد، بعد از طرح این مقدمات و بعد از اینکه با فضای خلقت بشر دوستان تا حدی آشنا شدیم، من بسیاری موضوعات مطرح نکردم، بسیاری از موضوعات رو من اینو مطرح بکنم که برنامه ما اینه که سیر رفت و برگشتی داشته باشیم. یعنی من الان خیلی از عناوین و خیلی از موضوعات رو حذفش میکنم به دلیل اینکه اگه بخوایم وارد اون جزئیات بشیم هم خسته کننده میشه، هم بحث از دست خارج میشه. باید یه دور این مسیر رو با هم تا انتها بریم، دوباره برگردیم، خیلی جدیتر با جزئیات بیشتر و اساسیتر بهش بپردازیم. عرض من اینه که از شرایط خلقت بشر ما یه اشاره هایی داشتیم با آنچه که در زمین اتفاق افتاده، خداوند در خلقت زمین، شرایط زمین، خلقت موجودات، به خصوص تنوع زیستی که خداوند قرار داده، شرایط آسمان، به شرایط موجودات هنوز نپرداختیم. وضعیت ملائک چگونه بود در زمان خلقت بشر؟ چه سیری رو سپری کرده بودن تا این بشری که با این همه مقدمات که همه چیز برای اون خلق شده، چه سیری رو سپری کرده بودن تا این بشر خلق شه؟ موجودات دیگه‌ای آیا وجود داشتن قبل از خلقت بشر؟ تنوعی از موجودات رو، موجودات غیر مادی حتی توی عالم داشتیم که آیاتش هم تو قرآن مطرحه. فعلا به اونا ما اشاره نکردیم، اشاره تو سری بعد که برگردیم این محیط خلقت بشر رو مفصلتر و با جزئیات بیشتر بهش اشاره خواهیم کرد. انشاءالله جلسه بعدم میپردازیم به مقوله انشاء بشر که خودش مراحلی داره و فکر میکنم برامون انشالله جالب باشه. امیدوارم بحثای ما صرف ارائه یه سری اطلاعات و تلاوت آیات نباشه. امیدوارم اون منظوری رو که خداوند از نزول این آیات داشته، که قطعا ما بودیم، هدف ما بودیم، مخاطب ما بودیم، بتونیم تا اونجایی که برامون ممکنه تأمین بکنیم و بهش بپردازیم، که این میسر نمیشه، ممکن نمیشه، مگه اینکه خود خداوند از مجرای وجود اهل بیت علیهم السلام بهمون محبت کنه. بیشتر از این اطاله نمی کنم. متشکرم از توجهتون. عذرخواهی میکنم که تو بعضی از قسمت‌ها اطاله شد. امیدوارم که بحث مفید واقع شده باشه. متشکرم. خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و علی محمد و جل فرجه.